سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه. پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب. یه دعوت خیلی زیبا و شیرین. خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا می‌کنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گرام.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. خبری به سرعت در شبکه‌های فارسی زبان بیگانه پخش می‌شود که نشان می‌دهد حجاب در ایران به سرعت در حال افول است. ظاهراً خبر از قول یکی از مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده است.
آن شورای انقلاب فرهنگی می‌گوید که حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و این افول بیشتر هم خواهد شد.
حال در آستانه 40 سالگی انقلاب، معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی می‌گوید که حجاب با شتاب در حال افول است و قطعاً این افول بیشتر خواهد شد.
حالا اگه با این روابی که الان داریم میبینیم با این مدل قدم برداریم مردم افت داریم میبینیم اینجا خیلی بشه.
فرشته روح‌افزا که در معاونت زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد و یکی از خانم‌های فعال در موضوع حجاب و حقوق زن است در نشستی علمی این سخن را گفته بود. رسانه‌های بیگانه از این سخن بسیار خوشحال بودند، زیرا این بار نه ادعای غربی‌ها بلکه از درون حکومت ایران کسی درباره حجاب منفی صحبت کرده است.
فرشته روح‌افزا در همایشی با عنوان پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب گفت که اشتغال، تحصیلات، موضوعات اقتصادی و اجتماعی بر افت حجاب تأثیر مستقیم دارد و این شتاب را بیشتر می کند.
موضوع کم کم مهم شد. برای ما هم این سوال پیش آمد که چرا خانم روح‌افزا این گونه تحلیلی داشته. به سرعت با او تماس گرفتیم اما جواب او متفاوت بود. خانم روح‌افزا معتقد است اصل خبر دروغ است و سخنان او تحریف شده است.
خیلی جالبه که ما این همه در راستای با فواید حجاب و مسائل مختلف صحبت کردیم، جایی اینا انعکاس نمیدن. من به هیچ وجه هیچ جایی در هیچ نشستی، چون به هر حال کار ما یک کار آماریه و یک کار رصدیه، من جایی نگفتم که حجاب در کشور ما رو به افوله. گفتم حجاب در یک قشری از مردم ما که اون سلبریتی ها هستن، در اونها به علت اینکه الگو هستن رو به افوله و باید به این توجه کرد. در هر حال جوانان ما نگاه میکنن به اونها و این صحبت من بوده. من جایی نگفتم که حجاب رو به افوله، چون واقعا هم حقیقتا با کمکاری که ما داریم در رابطه با بحث حجاب میکنیم، میزان افرادی که حجاب رعایت میکنن خیلی بیشتر از اونایی که حالا یه مقداری حجابشون شلتره و اون پایبندی رو شاید اون مقداری که مد نظر ما هستش نداشته باشن. من واقعا متاسفم برای این قضیه که این شبکه ها، رسانه ها میخوان چیه بگن؟ ما میگن که حالا مثلا ما به این نتیجه رسیدیم مثلا که شاید مردم دیندارند، مردم غیوری هستند، مردانش غیورن، زنانشون با عفت هستند، نمیدونم یکی دوتا محله و خیابانه مثلا خاص نمیتونه نماد حجاب همه کشور باشه و این پایبندی مردم و به این نظام و این کشور و پای این نظام موندن به خاطر دینداری چونه.
همین راحتی یک دروغ کوچک بهانه شد که رسانه‌های خارجی ساعت‌ها برنامه تولید کنند و هدف نهایی خودشان یعنی حمله به حجاب را منطقی جلوه دهند. این رسانه‌ها با همین یک جمله کوتاه و دروغ همه ساختار انقلاب ما را هم نقد کردند و به قول خودشان تحلیل علمی ارائه دادند.
چرا به اعتقاد مقامات ایران حجاب در حال افوله؟
ابعاد مختلفی ممکنه در حال افول باشه، مثلا از بعد ذهنی یا ارزشی، ارزشمند بودن بودن حجاب در میان مردم عقیده بهش رو به کاهش است، یعنی بود ارزشی ماجرا. بود رفتاری ماجرا هم رو به افول، به این معنی که افراد کمتر دیگه نسبت به گذشته حجاب رو رعایت میکنن، منظورم زنانه. و از بود گرایشی هم همینطوره، یعنی گرایش به این که حجاب باید اجباری بشه کاهش پیدا کرده، گرایش به این که دولت باید در این زمینه دخالت پیدا بکنم کاهش پیدا کرده. بنابراین در همه زمینه‌ها به یک معنی، چه در بود ذهنی، چه در بود گرایشی، چه در بود رفتاری، تمایل به حجاب رو به کاهش بوده در تمام این 14 دهه.
ماجرا نشان می‌دهد که در پس فعالیت‌های حقوق بشری در حوزه زنان چه زیرساخت‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی در حال فعالیتند. در 2 سال گذشته انبوهی از جریان‌های سیاسی در غرب نگران حقوق بشر در ایران شدند. اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که می‌گوید زنان ایران در حال شورشی سراسری هستند. اول از همه نمادسازی برایشان مهم است. کمتر از 10 نفر یک حرکت اعتراضی انجام می‌دهند و به کمک رسانه‌ها تبدیل به نشانه‌ای از هویت همه زنان ایران میشوند. به همین راحتی
موقع ایستادن بر روی یک جعبه برق در یکی از خیابان‌های تهران روسریش را برداشت.
گسترش و علاقه به سبک و سیاق زندگی غربی در بین جوانان ایران که مسئولین و روحانیون اون رو ناهنجاری اخلاقی می‌نامند، همیشه باعث نگرانی بعضی از مقامات به خصوص جامعه روحانیت بوده.
ضد انقلاب‌های خارج نشین تصویر سازی‌های آن سوی آب‌ها انجام می‌دهند که از هماهنگی کامل برای فشار به ایران خبر می‌دهد. همه هم به بهانه حقوق بشر و حقوق زنان.
این مجله خبری را با 2 خبر مربوط به ایران پی می‌گیریم. دیدبان حقوق بشر خواهان آن شده است که جمهوری اسلامی ایران به پیگرد زنان به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین حجاب خاتمه داد. در 1 ماه اخیر دست کم 3 زن در ایران پس از اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری دستگیر شدند.
همزمان گروهی هم به عنوان فعال حقوق بشر یا به عنوان وکیل در حمایت از این حرکت‌های رسانه‌ها فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد یک فعالیت شبکه‌ای کامل وجود دارد. دکتر آقاتقی، کارشناس حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
در موضوع حقوق بشر و کشورهای غربی و سازمان اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه در موضوع حقوق بشر شبکه‌سازیه. یعنی اولین کاری که تو این چند سال گذشته انجام دادن شبکه‌سازیه. اگر شما دقت بکنید از تاریخ حداقل 15 سال گذشته تا به امروز، خب ما مثلا کمپین 1 میلیون امضا رو داشتیم، شبکه مادران پارک لاله رو داشتیم. همین دوره گذشته انتخابات مجلس اگر حضور ذهن داشته باشن مخاطبین محترم، ما کمپین تغییر چهره مردانه مجلس رو داشتیم که همون شبکه و همون عقبه کمپین 1 میلیون امضای شیرین عبادی که امروز در خارج کشور هست و تشکیلات حقوق بشری زیرمجموعه غرب رو او داره مدیریت و هدایت میکنه، با حالا امثال شادی صدر لاهیجی و غیره، که یک شبکه چندین سازمانی رو برای خودشون شکل دادن، عملا عقبه کمپین تغییر چهره مردان مجلس یا کمپین 1 میلیون امضا و مشابه اینا که در این چند سال شکل گرفته، این مجموعه حقوق بشری هستن که حالا یکی از اختصاصا از موضوعاتشون حقوق زنانه.
تجربه این چند سال اخیر نشان می‌دهد که چگونه از حجاب و حقوق زنان به عنوان یک ابزار سیاسی علیه ایران استفاده می‌شود. برای این کار از برخی زنان هم استفاده احساسی می‌شود. دختری که روسری از سر برداشته و بعد هم از ایران فرار کرده است، با خبرگزاری رویترز گفتگو می‌کند.
اون لحظه که رفتم اون بالا، یکم اولش خب ترس داشتم، بعد اینکه همش ویانا تو سرم بود که ویانا چی میشه؟ چون می‌دونستم قراره دستگیر بشم دیگه. خب با علم به این که میدونی قراره اون روز دستگیر بشی و بری زندان، این کارو میکنی دیگه. ولی خب از طرفی هم یکم احساس قدرت میکردم، حس میکردم که من دیگه جنس دوم نیستم.
رسانه‌های فارسی زبان هم برای آنها سنگ تمام می‌گذارند.
اعتراض نمادین یک دختر به حجاب اجباری در میدان انقلاب تهران در آبان ماه گذشته.
یکی از بینندگان برنامه روی خط صدای آمریکا در این باره می‌گوید:
باید این حکومت ملت متحد بشن، زنان و حقوق خود را از این حکومت بگیرن. زنان دختران ایران دارن پایمال می‌شن.
دختر دیگر که به سرعت شخصیت محبوب رسانه‌های خارجی می‌شود. یکی از آنها گفتگوی مفصلی با شبکه بی بی سی انگلیسی داشت.
شاپرک هم اکنون از کشورش گریخته و دارد برای گرفتن پناهندگی در کانادا تلاش می‌کند. شاپرک شجری‌زاده گفته که جان خودم و پسرم در معرض خطر بود. شماره تلفن مردی را به من دادند و گفتند می‌تواند به تو کمک کند تا از کشور خارج شوی. شاپرک شجری‌زاده از ایران به ترکیه فرار کرد.
این رسانه ها تلاش دارند از این زنان چهره مظلوم بسازند و آنها را افراد عادی معرفی کنند که فقط میخواهند زندگی راحت‌تری داشته باشند. اما همین زن 6 ماه بعد از فرارش در جلسه مهمی شرکت کرد. شبکه الجزیره.
دختری به نام شاپرک که از ایران به خاطر حجابش فرار کرده با شرکت در کنفرانسی در کانادا خواستار تحریم ایران شده. گروه UAN یا همان اتحاد علیه ایران هسته‌ای این کنفرانس را برگزار کرده که هدفش مثلا جلوگیری از دست ایران به سلاح هسته‌ای است. در این کنفرانس این دختر خواستار فشار سیاسی به ایران شد.
کاملا مشخص است که نگاه احساسی و حتی حقوقی به این مسائل نمیتواند تحلیلگر همه اتفاقها باشد. آنچه در تصور این گروه های ضد انقلاب است استفاده حداکثری از پرونده حقوق بشر است. دکتر آقاتقی، کارشناس حقوق بشر:
ما اولا باید بدانیم و بپذیریم که پرونده حقوق بشر یک پرونده تکبعدی حقوقی نیست. چون ما خیلی از دوستان حقوقی رو وقتی باشون صحبت میکنیم اشاره میکنن و موضوع براشون اینگونه طرح شده که موضوع حقوق بشر رو باید از منظر حقوقی ببینیم. ما ایرادی نمیگیریم که از منظر حقوقی باید بهش نگریسته شود، اما آنچه مهمه در پرونده حقوق بشر اینه که ما بدونیم که این پرونده حقوق بشر اولا پرونده چهارم یا پرونده اصلی جریان غرب و ایالات متحده در عناد و تضاد با جمهوری اسلامی است. این یک. دو، رو ابعاد، یعنی این پرونده پر موضوعش هم موضوعات سیاسی داره، هم موضوعات امنیتی داره و هم موضوعات رسانه‌ای و البته حقوقی. وقتی به این پرونده با این جامعیت نگریسته بشه، قاعدتاً نسبت به این پرونده رفتار جمهوری اسلامی ایران، رفتار رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران تغییر خواهد کرد و رویکردهای ما هم تغییر خواهد کرد.
فعالیت سیاسی ضد حقوق زنان با حمایت چه نهادهایی انجام می شود؟ طبق اسناد کاملا مشخص، حمایت از این جریان ها در اتحادیه اروپا بسیار وسیع است. اروپایی ها می خواهند این حاشیه سازی را به عنوان جامعه مدنی ایران معرفی کنند و برای آنها برنامه ریزی کنند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، می گوید مقامات ایرانی برای چندین دهه قوانینی برای پوشش اجباری را بر زنان تحمیل و آزادی های اولیه آنها را نقض کردند و هر کس را امتناع کرده از دسترسی به فرصت های اقتصادی و اجتماعی محروم کردند.
در یک سال اخیر تعدادی از زنان مشهور به دختران خیابان انقلاب با برداشتن روسری در خیابان‌ها اعتراض کردند.
در 3 سال گذشته بارها در این باره صحبت شده و برنامه‌های فراوانی تولید شده است.
برخلاف نسل‌های پیششون میخوان قدم به قدم حقوق از دست رفتشون رو پس بگیرن. صبح امروز در اعتراض به طرح حجاب و عفاف مقابل پردیس هنرهای زیبای این دانشگاه دور هم جمع شدند. گرفتن حق آزادی انتخاب اولین خواستشون بود.
واقعیت این است که حقوق زنان به کشورهای غربی هر امکانی را می‌دهد در امور ایران دخالت کنند. دکتر آقاتقی، کارشناس حقوق بشر:
سال آخر خانم کاترین اشتون قبل از خانم زینی، آخرین سفرش که به ایران اومد دو نوع دیدار داشت. به عبارت من میتونم بگم دیدارهای رسمی که ما اصطلاح فکر میکنیم خب دیدارهای رسمی و مقامات ایران، نه خیر، او ابتدا قاعدتاً ابتدا با دیدارهای رسمی داشت، اما ابتدا دیدارهای غیر رسمیش رو انجام داد، پس نشون داد او دیدارها براش مهمتره. با همین سرحلقه های شبکه‌های حقوق بشری دیدار داشت و با اونها دیدار کرد و بعد با مقامات رسمی ایران دیدار کرد و رفت خارج کشور، رفت و رفت انگلستان. خبرنگارا و رسانه‌ها بعد از این خارج کشور باش مصاحبه کردن، دستاوردها رو ازش خواستن. دو تا نکته گفت که به نظرم مهم میاد. گفت اولا من با اون دیدارهایی که با سرحلقه های شبکه های حقوقی حقوق بشری و زنان و اقلیت ها اینها داشتم، یه پیام به جمهوری اسلامی ارسال کردم و پیام هم صفحانن اعلام کردم. این سرحلقه های شبکه های حقوق بشری و زنان و اقلیت ها و انجیو ها تحت قیمومیت و حمایت ما هستند و حق برخورد با این نوع شبکه ها رو نداریم. دو، درخواست کردیم که ایران دفتر پارلمان اتحادیه اروپا رو زودتر تأسیس بکنه و بازگشایی بکنه. خب چرا تو همون قطعنامه سال 2014 نگاه میکنیم میبینیم که غرب مصرن از ایران میخواد که دفتر پارلمان اتحادیه اروپا بازگشایی بشه؟ یکی از دلایلی که غرب رو این پرونده اصرار داره که این دفتر بازگشایی بشه برای اینه که بتواند با شبکه‌های موجود حقوق بشری که در داخل ایران شکل گرفتن، عرفی شدن، مطالبه محور شدن و حالا تو مراحل مطالبه محوری یا قانونی هستن، ارتباط بگیره، سازماندهی بکنه، ساماندهی بکنه و حمایت بکنه و در داخل خاک ما هم پایگاه داشته باشه و عملا بشه همون سفارتخونه ایالات متحده که یه روز تو کشور با انقلاب دوم از بین رفت و این سفارتخونه برچیده شد، مجددا در داخل کشور این خاکریز رو بتونن ایجاد بکنن و ما عنایتش بشن.
مطابق اطلاعات منتشر شده در سایت www.insidegov.com، علی نژاد، یکی از فعالین حقوق زنان که در فضای مجازی برای خود تشکیلاتی به هم زده، بین سالهای 2015 تا 2018 سه قرارداد با شورای مدیران خبررسانی مشهور به BBG وابسته به دولت آمریکا منعقد کرده است. شورای مدیران خبررسانی BBG سازمانی مشتمل بر تمامی آژانس‌های خبری دولت آمریکاست که صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. طبق این اسناد علی نژاد چند قرارداد به ارزش بیش از 231,000 دلار با دولت آمریکا منعقد کرده. این پول‌ها کار خودش را می‌کند. در آشوب‌های دی ماه 96 هم همان حرف‌ها تکرار شد. BBC فارسی در این زمینه بسیار فعال بود.
درست در روز قبل از شروع اعتراضات گسترده در ایران، دختری روی یک سکو در میدان انقلاب تهران ایستاد و روسریش را سر یک چوب بست. تصویر او در فضای مجازی دست به دست گشت و بسیاری تصویر پروفایل هایشان را به او تغییر دادند.
عجیب هم نیست که زنی در تهران چند روز قبل از آغاز اعتراضهای سراسری روسری از سر برداشت و در میان بی‌تفاوتی مردم روسری سفیدش را پرچمش کرد.
در داخل ایران ما مقوله حجاب را یک مسئله دینی حساب کنیم، اما در بیرون از مرزها حمله به حجاب یک رفتار کاملا سیاسی و امنیتی برای مقابله با ایران است، موضوعی که با ظاهر زیبا آراسته شده تا بتواند بدنه اجتماعی مردم را نیز با خود همسو کند، راهی که البته قطعا به بیراهه منجر می شود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. ویژه عفاف و حجاب رو شنیدید با موضوع در گران که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان بمانند همیشه میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 30135 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما ما انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با ادامه با این برنامه تا ساعت 22:10 امشب.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا رادیوی همراه شماست.
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 امشب در خدمتون خواهیم بود با این برنامه ها. در ساعت 15:55 دقیقه گذر تازه‌ای به دنیای ادبیات فاخر کشورمون خواهیم داشت و پندانه امروز رو به همراه شما خواهیم شنید. شناسایی و بررسی چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده موضوعی هستش که در ساعت 16:04 بعد از ظهر بی‌قاب و بی‌نقاب به اون پرداخته خواهد شد. امروز هم گذر تازه‌ای به کلام شیرین وحی خواهیم داشت و همراه میشیم با تفسیر آیات کلام الله و میدانیم که خالق همیشه مهربانمون با ماست و او با ما حرف میزند در ساعت 17:25. اما علاقمندان به برنامه زنده گفتگوی سیاسی میتونن این برنامه رو در ساعت 17:30 دنبال فرمه. در ساعت 18:55 میان برنامه عفاف و حجاب با عنوان عقیق تقدیمتون خواهد شد. تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان در ساعت 19 با برنامه بدون خط خوردگی رقم خواهد خورد. در ساعت 20:08 شب گفتگوی فرهنگی رو با موضوع ادبیات کودک و نوجوان تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 21:09 شب خواهد بود و گفتگوی علمی امشب ما. انشاءالله که شما عزیزان فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما بزرگواران امید که هر کجا که هستید تنتون سالم، لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. اما همونطور که خدمتون اعلام کردم، اجازه بدید گذر تازه‌ای به دنیای ادبیات داشته باشیم و از گلستان سعدی حکایت‌های تازه‌ای رو مرور بکنیم با پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی حمیدفروغی. یکی از ملوک شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود، بشنید و گفت: ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سره ای هزار دینار از روزن بیرون داشت و گفت: دامن بدار ای درویش. گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بران مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و به طمع باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود، عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. به هم برآمد و روی در هم کشید و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان بر حذر باید بود، که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکنند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه. مجال سخن تا نبینی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت: این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید، که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت: ای پادشاه روی زمین، چون این کسان را وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند. اما اشارت که فرمودی از زجر و منع مناسب سیرت ارباب همت نیست، یکی را به لطف امیدوار کردن و باز به ناامیدی خسته گردانیدن. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به لب آب شور گرد آیند. هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گرد آیند.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه بیقاب بینقاب که موضوع این برنامه شناسایی و بررسی چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زن